لعنت الله على اعدائهم اجمعین و منها مسئله توارث زوجین بالعقد المنقطع من دون شرط او معه. اگر فراموش نکرده باشید ما جلسه گذشته مواردی رو می شمردیم که در این که اقتضای عقد چیه بحث. چهار پنج مثال گذشت. آخرین مثالی که در این بخش ایشون مطرح می کند مسئله توارث در عقد موقت، ارث شوهر از زن و ارث زن از شوهر. تعبیر توارث رو دقت کنید، دو طرف است. بدونید که در عقد دائم خب جزء نکاح دائمه، شرط حکم ارث. ولی در عقد موقت چهار نظر معروف هست. برخی گفتن که عقد موقت ارث هست، هیچ کارش هم نمیشه بکنیم، اقتضای عقد موقت توارث، حتی با شرط سقوط هم عبارت خیلی ناتوانه ها گوش کنید، حتی با شرط سقوط هم ساقط نمیشه. برخی گفتن نه، اینقدر تند نشید، تندش نکنید، اقتضاش توارث هست ولی میشود جلو این اقتضا را گرفت، که به تعبیر روز ما دیگه منافی مقتضای عقد نیست. چند تا نظر شد تا اینجا؟ دو نظر. بعضی گفتن نه، اقتضای عقد موقت عدم توارثه، که این بیشتر هم طرفدار داره، عدم توارثه. حالا اینا هم باز دو گروه شدن. بعضی گفتن این اقتضا را نمیشه کارش کرد، یعنی حتی با شرط ثبوت هم ارثی در کار نیست. و برخی گفتن نه، اقتضا عدم توارث هست ولی با شرط می شود ارث، یعنی با شرط ارث می شود ارث قرار داد. چند تا نظر به دست آمد؟ چهار نظر دیگه. اقتضا چیه؟ ثبوت و سقوط. میشه تغییرش داد یا نمیشه تغییرش داد؟ که حال بعد میگم بنویسید که یه وقت توهم غیر از این نشه، چون اینجا جای توهم سه هست که بعضی دوستانم صداشون رو شنیدم، حالا عرض میکنم. ایشون میگه آقا اگر میبینید در فقه چهار نظر هست، بعضی گفتن ارث نیست مطلقا، بعضی گفتن ارث هست مطلقا، بعضی گفتن ارث نیست مگر شرط کنن، بعضی گفتن ارث هست مگر شرط کنن که نباشه، ریشش همینه که مقتضای عقد چیه. همین وقتی که ما دنبالشیم که متاسفانه بعضی جاها مقتضای عقد در نظر فکر علما شناوره، مشخص نیست. ایشون اشاره میکنه مشخصا به صحبت‌های فخرالمحققین. مرحوم فخرالمحققین پسر علامه در همین مسئله ها که ارث برده میشه یا نه، ایشون میفرماید که باید ببینیم که این ارث بردن یا نبردن مقتضای عقد مطلقه یا اطلاق عقده. اصطلاح یادتون اومد دیگه، ما قبلا میگفتیم اطلاق عقد یعنی مقتضای ماهیت که نمیشه تغییرش داد، اما اگر گفتیم مقتضای العقد المطلقه یعنی عقد بی قید، معناش اینه که با قید می شود بگید آقا تغییرش داد. مطا دوستان نکته ای که باید دقت کنید، اگر یه لحظه غافل بشید شب تو مطالعه گیرتون می اندازه، مرحوم فخرالمحققین اطلاق العقد با یا مطلق العقد یا العقد المطلق میگه، ولی برعکس اصطلاح جلسه گذشته ما استفاده میکنه. یعنی وقتی میخواد بگه ذات ماهیتش قابل تغییر نیست، ما جلسه گذشته چی تعبیر میکردیم؟ مطلق العقد نگفتیم یا اطلاق العقد. ایشون به جای مطلق العقد یا اطلاق العقد تعبیر میکنه به العقد المطلق. جایی که میخواد بگه قابل تغییره و تو ذات ماهیت نیست میشه عوضش کرد، تعبیر ما قبلا چی تعبیر میکردیم؟ العقد المطلق. ایشون میگه مطلق العقد، یا میگه اطلاق العقد، یا میگه ماهیت لا به شرط شی. هیچ نشیدا ماهیت لا به شرط شی، یعنی ماهیت اگر شرط نباشد، که اگر شرط باشد قابل تغییره. یعنی اصطلاح ایشون دقیقاً عکس اصطلاحی که ما تا حالا به کار می‌بردیم و عکس اصطلاح معروف هم هست. من یادم از گذشته که تو مباحث فلسفه اینا بودیم، مثل مرحوم سزا وقتی میگفت مطلق الوجود یا میگفت الوجود المطلق فرق میگذاشت. مطلق الوجود یعنی اصل ماهیت، حالا تو وجود که میگن ماهیت نیست، هویت هست، مطلق الوجود. اما الوجود المطلق نه، یعنی وجود تام، وجود کامل، وجود بیغیر، نه هر وجودی. اصطلاح رایج همون اصطلاحی که ما آشنا شدیم، ولی فخرالمحققین اینجور کرده. مهم نیست وقتی مقصود شو بفهمیم که دیگه دیری نداریم. خلاصه آقا بحثی که داریم اینه که در مسئله ارث زن موقت چهار نظریه هست، نظر فقهی، و مبنای چهار نظر فقهی هم اختلاف در اینه که مقتضای عقد چیه. آیا مقتضای عقد موقت ارث بردن هست یا ارث نبردن؟ حالا چه ارث بردن چه ارث نبردن قابل تغییر هست یا قابل تغییر نیست؟ البته میدانید که ما وقتی تعبیر اقتضا میکنیم با توجه به گذشته خوبه که بگیم دیگه قابل تغییر نیست، ولی میگم که باید همراه آقایون باشیم. مراد از مقتضا یعنی اصل اولی. حالا گاهی اصل اولی میره میکسته به ذات ماهیت جدا نمیشه، گاهی از ذات ماهیت جدا میشه. پس اقتضا رو تو بحث امروزمون به معنی اصل اولی حساب کنید که قابل تغییر است یا قابل تغییر نیست. خلاصه آقا پسر علامه چهار نظر رو مطرح کرده، آخر کارم نظر خودشو گفته، فرموده نظر من این هست که در زوجه موقت و شوهر موقت فرق نمی کنه، قرار دادن ارث درست نیست. گفته در ذات نکاح موقت خوابیده که تو ارث نبر، خانمت هم ارث نمیبره، و ما حق نداریم اینی که در ذات عقد خوابیده به قول ایشون العقد المطلق این اقتضا رو میکنه ما عوضش بکنیم. خب میخواد اینا رو پیاده کنیم. عبارت فقه محققین معمولا عبارتهای معطل کنی هست، خاصیت عبارت ایشون هست، عبارتهای مشکلیست. مطلب همینه دوستان، بعضی رفقا دیر اومدن که در عقد موقت که مقتضای عقد چیه اختلافه، چهار نظر فقهی داریم بر اساس چهار نظریهی که پشتش هست، یعنی مبناش هست، که اینا تو کلمات فخرالمحققی منعکسه. بیاده کنیم تا انشاءالله بیریم سراغ ادامه مطلب. نمیتونم بگم بحث بعدی چون بحث بعدی نیست، دقت کنید. و منها مسئله تو توارث زوجین بالعقد المنقطع من دون شرط او مع و عدم توارث ما مع شرط اولا مع. اشاره داره به چهار نظریه، میگه از جمله موارد مشتبه، معلومه منها دیگه، از مواردی که تو اقتضای عقد بحث مسئله ارث بردن دو طرفه توارث زوجین در عقد منقطع، که بعضی میگن بدون شرط. دوستان شرط ارث بردن یا نبردن، شرط ارث یعنی شرط ثبوت. آیا لازم نبود این کلمه بیاد که بعد اشتباه نشه؟ در هر حال توارث بدون شرط ارث. ارث هست. بعضیا میگن با شرط ارث ارث هست. ولی دقت کنید این دو نظر در یه نقطه مشترکن. مشترکشون چیه؟ مشترک اینه که اصل اولی توارث ارث بردنه، حالا با شرط یا بدون شرط. اجازه بدید. و عدم توارث ما نظر دیگه اینه که نه، اینا ارث نمیبرن، با شرط یا لام شرط. با شرط چی؟ با شرط سقوط، برعکس قبلی، یا نه بدون شرط سقوط. آقا بنویسید گوشه کتاب، راحت تره، ما که اذیت شدیم تا درآوردیم، شما دیگه اذیت نشید. ببینید سریع بنویسید، چهار نظر رو بنویسید. ارث هست، نه چهار نظر ها، یک و دو سه چهار. یک، ارث هست حتی با شرط سقوط. دو، ارث هست مگر با شرط سقوط، مگر با شرط سقوط. سه، ارث نیست حتی با شرط ثبوت، حتی با شرط ثبوت، یعنی شرط بودن. چهار، ارث نیست مگر با شرط ثبوت. اون وقت ارث هست. چهار این شد، ارث نیست مگر با شرط ثبوت. خب حالا به نظر شما به ترتیب کتاب این چهار نظر چجور در میاد؟ به ترتیب کتاب. الان نمیخواد فکر کنید با این بحث میخوام رد بشین، اگر بعد خواستید پیدا کنید همینقدر راهنمایی میکنم. به ترتیبی که من گفتم نوشتید، یک دو سه چهار، رو کتاب باید این جور شمار بزنید، یک دو چهار سه، یه شمارم بزنید حالا بعد روش فکر کنید. یک دو چی گفتم؟ چهار سه. یعنی ترتیب کتاب اینجوری، اول اشاره میکنه به قول اول که نوشتید، بعد اشاره میکنه به قول دوم، بعد اشاره میکنه به قول چهارم، بعد اشاره میکنه به قول سوم. فإنها مبنیتون. آقا چهار نظر رو فهمیدید؟ حالا میگه این نظرها مبتنی در خلاف در مقتضای عقد منقطع. چون مقتضای عقد منقطع، برای مقتضا بنویسید یعنی اصل اولی، نه مقتضایی که تا حالا میگفتیم قابل تغییر نباشه. اصل اولی در عقد چیه؟ مبتنی بر اونه. حالا برای اینکه خوب آشنا بشید از خودمون صحبت نمی کنیم. قال فل ایزا پسر علامه، ما ملخصو بعد اسقاط ما لا یرتبط بالمقام. ایشون میگه پسر علامه در ایزا مطلبی گفتی که خلاصش اینه، البته من اسقاط میکنم مطالبی که مربوط به مقام نیست. شیخ حالا اینجا نمیگم من این کار میکنم، ولی اینجا فرموده کلام فقه محققین هم ذاتن خودش مشکل هست. به تلخیص شیخ هم که مبتلا میشه یه مقدار دیگه مشخصه چی میشه. حالا ولی مطلب سخت نیست، دقت کنید. فرموده که انهم، از این انهم کلام پسر علامه است که دنبال این هم هستیم دوستان که اون چهار نظر را مبناشو در بیاریم. گفته انهم اختلفوا فی ان هذا العقد یقتضی توارث ام لا یقتضی توارث. عقد موقت اقتضای ارث میکند، یعنی اصل اولی، بازم یقتضی یعنی اصل اولی، نه یقتضی یعنی نشه کاریش کرد، بلا بعد گیر میکنیم. اصل اول در توارث یا عدم توارثه. و علل اول، حالا اونی که میگه ارث هست، نداشتیم یک و دو؟ یک و دو هر داشت این بود که ارث هست. و علل اول ثقیل المقتضی هو العقد المطلق من حیث هو فعلا هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط. بعضی ها گفتن که مقتضی اس عقد مطلقه، یعنی تو ماهیت عقده من حیث هو به هو. همینجا دقت کنین، ما قبلا این کار نمی‌کردیم، ما مطلق العقد رو به من حیث هو به هو تفسیر می‌کردیم، ولی ایشون خلاف اصطلاح عقد مطلق رو تفسیر. اینا رو خارج گفتم، گفته عقد مطلق یعنی ماهیت من حیث هو به هو. بنابراین قول اگر شرط سقوط بشه شرط باطله، لأن كل ما تقتضیه الماهیت من حیث هیه هیه فیستحیل عدمه معه وجودها. یه چیزی که ما تو ماهیته دیگه محال است عدم او با وجود ماهیت. مثل که بگیم انسان باشد ناطق نباشد، یا حتی انسان باشد زاهد نباشد، چون اینا حکم عرض جدا ناپذیرن دیگه، نمیشه دیگه. از شما سوال میکنم دوستان، تا اینجا نظر چندم تو دست اومد تو نوشتتون؟ نظر اول دیگه میگفت ارث هست حتی با شرط سقوط، شرط باطل. اما وقیل المقتضی اطلاق العقد، بعضی ها گفتن نه رهایی عقد اقتضا میکنن. دوستان رهایی عقد یعنی چه؟ یعنی اگر عقد رها باشه میشه با قید عوضش کرد، با قید دستش. ایشون اینجور میگه ها، برعکس ما که اطلاق العقد اینجور معنا نمیکردیم قبلا. و بعضی ها گفتن رهایی عقد، خودش میگه یعنی عقدی که مجرد باشد از شرط نقیض خودش، یعنی شرطی که خلاف اون اصل اولیه. به عبارت دیگه یعنی ماهیت به شرط، بخونید لاشک، به جای ماهیت دارید نکاح، نکاح به شرط نبود. ولی اگر شرطی نباشد، اگر شرطی باشد قابل تغییره. ماهیت به شرط لاشک، به جای شک چی باید بذاریم اینجا؟ شرط. ماهیت به شرطی که شرط نباشد، ولی اگر شرط باشد خب ماهیت میره کنار. اینطور بخواد بگه یه بار دیگه سریع معنا میکنید، اطلاق عقد یعنی عقد رهای از شرطی که نقیض عقد باشه، یعنی جلو اقتضای عقد رو بگیره. به عبارت دیگه ماهیت به شرطی که یه شرطی کنارش نباشه، اگر باشه طبق اون شرط عمل میکنیم. آقا اگر اینطور باشه فیست بطل ارث، چون اصل اولیمون ارثه، فیست بطل ارث مالم، بخونید یشترت سقوط رو تا وقتی که شرط سقوط نشه. نگاه به اون چهار شماره بکنید، نظر چندم داره ازش در میاد؟ نظر دوم. اما و علت ثانی، ثانی کدوم دوستان؟ ارث نیست، یعنی اقتضا عدم ارثه. حالا بنابراین نظر دومم قیل یثبت مع الاشتراط، گفتن ارث میاد اگر شرط بشه. نظر چندمه تو نوشتتون؟ چهارمه. نظر چهارمه تو نوشتتون دیگه. اما و یسقط مع عدمه، این دنبالشه، و قیل لا یصح اشتراطه. بعضی‌ها گفتن اصلا درست نیست شرط بشه، اصلا درست نیست شرط بشه، یعنی حتی با شرط ثبوت هم ارث نیست. تو نوشته تو نظر چندمه؟ سومه دیگه. من به خاطر کتاب و الا من سه و چهار رو جابجا میکنم که با این تطبیق کنه، به خاطر متن مکاتب اون کارو کردیم. انتها ایشون میگه و مرجع القولین، این کلام شیخ انصاری هستا، میگه برگشت این دو قول. بپرسم از شما دو قول کدام دو قول؟ آخه ما چهار قول داشتیم. این به قرینه بعدش نمیخواد سوبسید بدید ها، به قرینه بعدش یعنی این دو قول آخر که ارث نیست، ارث نیست مگر باشد، یا ارث نیست حتی باشد، این دو قول آخر. برگشت این دو قول آخر اینه که عدم الارث همون ارث نیست، من مقتضا اطلاق العقد، مقتضای اطلاق عقده که به قول فقه المحققین اینجا شیخ داره از اصطلاح فقه مطابقت میکنه، نه اینکه دنباله یه قول فخره داره از اصطلاح فقه استفاده میکنه. عدم الاسم مقتضای اطلاق عقده که بشه عوضش کرد، یا مقتضای ماهیت عقده که نشه عوضش کرد. بعدم اختیار کرده خود پسر علامه حاضر قول رابع، قول چهارم انتخاب کرده. قول چهارم تو کتاب ها، نه قول چهارم که شما نوشتید، قول چهارم کتاب کدومه که حتی با شرطم نمیتونه ارث ببره. الان توضیح میده طبعا لجدهی و والده، آخر پسر علامه است، علامه پسر پدر خودشه، اونم عالم بوده دیگه، لذا میگه پدر و جد و ایشون همه معتقد به نظر چهارم هن. و استدلال هم کرده برش، اخیرا پسر علامه استدلال کرده به نظر چهارم، به ما دل علا ان من حدود المتع، آخه دلیل داریم که میفرماید جزو مرزهای متع، یعنی همون ماهیت متع اینه که ان لا ترسها ولا ترسه، نه تو ارث ببری نه او ارث ببره. بعدم گفته قال پسر علامه فجعل نفی الارث من مقتضى الماهیه، جزء مقتضای ماهیته. خب اینجا یه نقطه بذارید دوستان، بریم سراغ ادامه مطلب. شما چیزی داشتید و بفرمایید. بله ببینید، شما یه چیزو مسلم میگیرید، در اساس مسلم نتیجه گیری میکنید، در حالی که همینی که شما مسلم گرفتید الان داریم بحث میکنید. آیا این که انسان نتواند بخشی از اموالش را به خانم متعش اختصاص بده این در شریعت نفع شده؟ همین دیگه. بله ببینید، اگر این خانم همسایه این آقا بود نمیتونست ارث قرار بده، درسته؟ اگر مثلا همکلاسیش بود در دانشگاه، میکرد بگه آقا ما بره همکلاسمون در دانشگاه فلان خانم ارث قرار بدیم، دیگه نمیشه. خب اینجا مسلمه برای عقدی دائم، زن دائم اصلا نمیخواد بگه، درست شد؟ اما عقد موقت همین محل بحثه. شما از کجا مسلم میگیرید که انسان نمیتواند برای بعد از مرگش حتی برای زوجه موقتش ارث قرار بده؟ از کجا؟ خب همین، خب این که دیگه راحت تر، همین داره میگیم این استثناء هست یا نه؟ میدونم این استثناء هست یا نه. اگر مقتضا باشد استثناء نیست، اگر مقتضا نباشد استثناء هست. بس باید اول رتبتاً این مقدمه، حال بذاره چون مبارسه بشه بس بحث باز میمونیم. ببینید آقا، ایشون یه سوال از شما میکنم، از این مثال های خورد که بریم بیرون، نه 5 تا 6 تا ما دیگه شما را از دستم رفت، از این مثال های ریز و خورد که بریم بیرون، بحث کلان ایشون چیه؟ میخوام ارتباط برقرار کنید، یعنی برگردید به قبل از منها، 5-6 تا منها داشتید، برگردید به قبل از منها. بحث کلانش این بود که واقعا مسئله تشخیص مقتضا از غیر مقتضا مشکله. ما گفتیم وقتی یه فقیه بزرگواری مثل حضرت امام رضوان الله علیه قدس سره در مسئله به هر حال تو بی و تو تحریم میبینیم تفاوت داره، این حاکی از صعوبت مطلبه. ایشون حال همین رو میخواد یه مقدار تبلیغ بکنه، میفرماید که محقق ثانی، آخه محقق ثانی هم و ما ادراکه من المحقق ثانی، کسیست که محققو دوتا کرد، محقق اول تا ایشون نیومده بود دوتا محقق نداشتیم، بعد گفتن محقق ثانی. یه همچون آدمی با این قوت فقهی میبینید در مسئله منافی واقعا به سختی برخورده، لذا این قلت قلت میاره پاسخ میده. حالا من سعی میکنم بیشتر هم با خود عبارت بیریم جلو که به یه جایی برسیم. میفرماید که اولا مراد از مخالف مقتضی، خلاف مخالف مقتضا اونیست که مثلا در شریعت یک اثری مترتب شده، حالا آقایون میخوان جلو به اون اثر را بگیرن. خب میدونید عقد به اقتضاء نقل و انتقال میکنه نمیکنه؟ عقد زمان اقتضاء انتقال زمان به ذمه ضامن رو میکنه، عقد رهن اقتضاء اینو میکنه که جنس جنس راهن پیشه مرتهن باشه، عقد حواله اقتضا میکنه که محالون علیه اگر قبول کرد ذمه او مشغول بشه. شما صد تومن طلب من دارید، حواله میدم به زید، زیدم قبول میکنه حواله رو، میشه محالون علیه. خب اینا رو نمیشه دیگه با شرط دستکاری کرد، خلافش عمل کرد. ولی بعد میفرماید حالا به تعبیر بنده، ای کاش همه مثال ها به این راحتی بود. گیر ما اینه که آقا ارا ماشاءالله مثال های مشتبه داریم. مثلا فرض کنید اگر یک کسی یه جنسی رو به یه نفر بفروشه و خب بهش بگه که الالعبد بهت نمیدم، خب بله، اما اگر مثلا بگه که این رو مثلا سه ماه دیگه تحویلت میدم، خب این آقایون میگن بگید آقا اشکال نداره. خب اینجا بحث میشه که مقتضای عقل استفاده بردن از اوله یا استفاده بودن در یک مقطعه. اگر گفتیم استفاده بودن از اول این شرط میشه خلاف، اگر گفتیم از اول نیست این شرط نمیشه خلاف. همون شرطی که قبلا بحث میکردیم، یک کسی جنس رو بده به مشتری بگه مثلا حق فروش نداری ولی بقیه استفاده ها رو ببر، خب عقد به اقتضا میکنه که مشتری هر کاری خواست بکنه. اما این که بگیم این استفاده رو نبر، الان بحث حقوق معنوی از بحثای بسیار رایجه، کسی کتاب رو میفروشه کشتش همی نیست، حق نشر و انتشار ندارید شما، ولی حق انتشار، حق نشر مخصوص ناشره، مخصوص مؤلفه. خب یه بحث مهمیست که این آیا منافات نداره با اقتضای بی؟ برخی از آقایون که معتقد به حق معنوی نیستن چون اینو خلاف مقتضای عقد بی میبینن، بالاخره این کتاب من مالکم، میخوام برم عکس برداری کنم، میخوام روش چاپ کنم. در مقابل نه، برخی معتقدن نه این در ذات بی نیست و بایه میتونه یه محدودیت هایو در مبیع ایجاد بکنه. بعد آقا هی بالا و پایین میکنه، عرض کردم چون فردام ظاهرا تعطیله، اینجور بله تعطیل هست، میخوام یه جایی بشه که اگر پس فردا بحث داشتیم زیاد فاصله به هر حال به یه سامانی بحثمون برسه، به اول بحثی نه خیلی اولم باشه، هنوز تو کلامت محقق هستیم، بذار رو خود عبارت عرض میکنم. دقت کنید، بحثای مفید و کاربردی خوبی، دقت کنید. میفرماید که ولعجل صعوبته، از این ولعجل براتون توضیح دادم ها، بیرید سراغ بحث کلان خودمون دیگه، کلام فخر محققین ها از صحنه میره بیرون. برگردید به قبل از منهاها، ما چی گفتیم؟ من الاشکال فی تمیز مقتضیات ماهیت العقد از مقتضیات چی؟ اطلاق عقد. ایشون دیگه حالا داره از اصطلاح فخر المحققین استفاده میکنه، در حالی که تعبیر قبلیش این نبود. آیا ماهیت عقد یعنی اطلاق العقد اقتضا میکنه یا العقد المطلق اقتضا میکنه که تعبیر اطلاق العقد کرده؟ از که در تعبیرها خیلی هماهنگ نیست. به همین خاطر التجع المحقق الثانی مع کمال تبحره فی الفقه، خیلی متبحر این بزرگوار محقق ثانی، حتی توه شده به او محقق، سنیه به المحقق، یعنی محقق شد دو تا بعد ایشون، گفتن محقق اول محقق ثانی. خب این بی اساس که این لقبو به ایشون ندادن. فارجع هذا تمیز عند عدم اتضاح المنافات و عدم الاجماع على الصحه او البطلان الى نظر الفقيه. من این قسمت رو نگفتم از خارج، یعنی فراموش کردم. ایشون گفته آقا هر جا نتونستید اجماعی چیز پیدا کنید باید به کی مراجعه کنید؟ به فقیه. فعلا همینجا یه انتقادی که هست اینی که بحث ما بحث مقلده ها نیست. گوش میکنید؟ با محقق عرض میکنید بحث ما مقلد. خب راحت، حالا یک حال خیلی هم راحت نیست. حالا تو ما میگیم راحت، یه تلفن میزنه میپرسه تا کی جواب بده و درست جواب بده اون دفتری و درست جواب نده و وارد باشه و حرفش اصلا بفهمی و گوشش بفهمه و یا مشکلاتی که متاسفانه هست وجود داره، اینم باید ملحق بشه به همون نظام شهریه دیگه. سهر جهاز تمیز، گوش کنید، ایشون گفته باید به فقیه مراجعه بشه. افتی یه اشکال ناواردی رو به نظر حقیق مرحوم آقای خویی داره. ایشون میگه اصلا اینجا جای تشخیص فقیه نیست که چی مقتضای عقده چی مقتضای عقد نیست. فقیه باید در مسائلی که به احکام برمیگرده بهش رجوع بشه. نمیدونم این نظر همینجور مثلا از مرحوم آقای خویی در درس گفته شده که از ایشون نوشته شده. قاعدش اینه که به هر حال تقریرات اصل اولی برای اینه که شاگرد به مقصود استاد رسیده. خیلی چیز عجیبی است که ما بگیم خلاف مقتضای عقد و تشخیص دادن وظیفه فقیه نیست. اصل ایشون میگه دیگه وظیفه چیه؟ خب قاعدتا وظیفه عرف دیگه، یعنی مکلف باید به عرف مراجعه کنه. اصلا آقا این مسائل جای عرف نیست. تشخیص موضوعات این چنینی ربطی به عرف نداره. اینا مستقیما باید از متون استفاده بشه. وقتی میخواد از متن استفاده بشه یعنی چی بگیم عرف برو؟ یعنی بریم سراغ عرف بپرسیم آقای عرف به نظر تو مقتضای اجاره زمان یا عدم زمان؟ مقتضای عقد نکاح ارث یا عدم ارث؟ عرف ما این مشهری سلی اون حالا استاد دانشگاه باشه، دانشجو باشه، هرچی باشه، دبیر باشه، حتی طلبه باشه که هنوز مشتهد، یعنی چه که ایشون اشکال میگیره که اینا وظیفه فقیه نیست که قهرم ها دیگه وظیفه عرفه. از جاهایی که مسلم باید به عرف به فقیه مراجعه بشه که خود مرحوم آقای خویی هم بارها اظهار نظر کرده همینجا. یعنی اگر ما این حرف رو نزنیم یه چیز حدود دو سوم رساله خود ایشون باید شسته بشه، باید کنده بشه، دو سوم حدودا. حالا انشاءالله این بحث فقهوت اگر تمام شد اونجا یه ملاحظه بفرمایید. اجمالا اون اشکال ما نمیخوام بکنیم ما، ولی اشکالمون اینه که جناب محقق دیر گیره فقیه نگیره مقلد. حالا گوش کنید، ایشون گفته که برگردانده این تشخیص را وقتی که واضح نیست منافات. واضح نیست منافات ها یعنی نمیدونیم منافات هست یا منافات نیست و اجماعی نداریم بر صحت یا بطلان. اگر منافات نباشه صحیحه، اگر باشد صحیح نیست. اجماع هم اگر نداشتیم ایشون ارجاع داده به نظر فقیه. حالا فقال اولا دیگه خیلی این بحث فقیه رو بذارید کنارا، بحثای ایشون بحثای کلانیه. ایشون گفته که المراد به منافی مقتضی عقل. اولا بگیم منافی مقتضی عقل یعنی چه؟ مقتضی عقل یعنی چه؟ منافی یعنی چه؟ ما قبلا معنا کردیم، حالا ایشون میخواد معنا کنه. گفته مراد به منافی اینه ما یقتضی عدم ترتب اثر الذی جعل الشارع العقده من هیس خوبه خوبه به هیس یقتضی و رتبه علی علا انه اثر خوبه. بخونید فائده تو تا اینجا یک نفس بخونید. گفته مراد از منافی اون چیزیست که به جای ما بذارید شرط، مثلا اون شرطیه که اقتضا بکنه مترتب نشه اثری که شارع مقدس عقد را من حیث هوبه هوبه قرار داده، بگونه ای که اقتضای اون اثر رو میکنه. شارع گفته اقتضای اون اثر رو بکنه، حالا من میخوام بگم اون شرط اون اثر نباشه، خب این میشه منافی دیگه. و مرتب شده برش، یعنی مرتب شده اثر بر عقد به عنوانی که اثرشه و فائدتش و فائدش هست. التی لعجلها بوده، فایده ای که اصلا به خاطر اون فایده عقد آمده. مثل چی؟ مثل انتقال عوضین به متعاقدین. اشاره به کدام باب داره دوستان؟ باب بی. ولی اصلا بی برای چی هست آقایون؟ بی و شرا برای چیه؟ خب بی و شرا برای انتقال دیگه. اگه من و شما معامله کنیم چیزی جا به جا نشه، منتقل نشه، این چه بیه؟ یا اطلاق تصرف در این دو. میپرسم اطلاق تصرف یعنی چه؟ هر گونه تصرف، هر گونه تصرف جزء اصلا به انسان میکنه که حالا هر کار خاص بکنه دیگه. اطلاق که این عقده یه کمی بحث داره، این گیر داره، حالا عجله نکنید. انتقال عوضین یا آزاد بودن تصرف در عوضین. البته این مال بی هست، فل بی، این فل بی میخوره به انتقال. و ثبوت توسق بخونید در رن. حالا بنده یه چیز میخوام پیش شما گرو بذارم، از تو یه مقدار پول بگیرم، بگم ولی جنس گرو بایدش خودم باشه، این که گرو نشده، این مرو شد، این مهمله، گرو نیست که. رضا میفرماید که باید توسق و وسوق باشه در رن، و اینم شرطش اینه که جنس پیش کی باشه؟ پیش مرتهن باشه. یا مثلا بگم آقا جنس پیش تو باشه ولی حق نداره هیچ کارش بکنی. نه آقا، باید اینجور باشه که اگر من دینو ندادم ایشون بتواند تصرف کنه، بتواند بفروشه برداره. خلاصه هر شرطی که با اطمینان و وثوق منافات داشتی در رن. و مال در ذمه ضامن به نسبت الی زمان. ما نسخه‌مون دومیش هم ضامنه، غلطه. همچنین ثبوت مال در ذمه ضامن نسبت به عقد زمان. خب این جزء ذات زمانه، درسته؟ که باید مال بره به ذمه کی؟ به ذمه ضامن، و منتقل بشه به ذمه ضامن. میدونید که یه اختلاف هم بین شیعه و سنی هست. سنی میگه اون مال به ذمه ضامن میره ولی خود بدهکارم ذمهش مشغوله. بزا میگن زم زمه به زمه. اما در فقه شیعه زمان رو معنا میکنن به انتقال زمه از زمه. لذا یک کسی وام میگیره، وامش خالی نمیکنه، از شهری زامن برمیدارن نه از شهری خود بدهکار. ریشش همینه که در فقه شیعه کسی که زامن میشه معناش اینه که تو از این به بعد منو بشناس، کار به اون نداشته باش، اینجور میشه دیگه. ولی لذا فقه شیعه اینه دیگه. و انتقال حق الى ذمه المحال علی فی الحواله و نحو ذلک در باب اجاره، در باب مضاربه، در باب شرکت یه مقتضیاتی هست. خب فاذا شرط عدمها او عدم البس، بله، اصلا نافا مقتضل عقد. اگر شرط شود عدم، اینها رو به چی بزنید؟ بله، عدم این آثار، اگر شرط بشه عدم این آثار یا عدم بعضیش اصلا، یعنی مثلا این که اصلا میگه چون میخواد بعدا راه رو بذاره، ممکنه عدم بعضیش برای مدت موقت باشه، اون اشکال نداره. اما عدم مثلا بگه آقا من این جنس رو به تو میفروشم، هر کارم میخوای بکن، وقت حق فروختن نداری، این میشه عدم بعض. حالا اگر بگه حق فروختن برای یک ماه دو ماه نداری، خب این راه داره. ولی اگر بگه الالعبد دیگه حق فروختن نداره، این میشه عدم البعضه. بخونید اصلا اگر شرط عدم این آثار بشه کلن یا عدم بعضی هاش بشه در همه زمانها، خب این منافات با مقتضای عقد داره. خب ثم اعترض علی ذلک، بعد خود محقق اعتراض کرده بر این. دوستان ذالکو به چی میزنید؟ ذالکو به چی بزنیم به نظر شما؟ بر همین تعریفی که برای منافی کرد، نکرد تعریف نکرد منافی رو، که هرچه که عدم آثار یا عدم برخی از آثار باشه منافی اعتراض کرده، سپس اعتراض کرده بر این تعریف خودش، به این که آقا ما میبینیم صحیح هست اشتراط عدم انتفاع زمانن معینان. اشکال داره آقا؟ یک کسی مثلا بگه آقا من جنسمو گرو میذارم ولی مثلا 3 روز دیگه تحویلت میدم، یا بگه جنسو بهت میفوشم ولی 6 ماه دیگه، یکی اشکال نداره که تا یه زمان معینی اگر شرط کنیم، خب این منافی مقتضای عقل نیست، چون عقل اقتضا میکرد که انسان در ملکش مشتری در خانه که میخواد آزاد باشه. اعتراض کرده و عجاب به کفایت جواز انتفاع وقت ما فی مقتدل گفته همین که یه وقتی بتونه استفاده کنی اشکال نداره، همین که براتون عرض کردم اگر بگه الالعبد تحویلت نمیدم مشکل داره، ولی اگر بگه 6 ماه دیگه تحویل میدم، بچه ها که تعطیل شدن، مدارس که تعطیل شد، خونه رو خالی میکنم تحویل میدم، چه اشکال داره؟ ثم اعترضه، اینا هست که توهرشو میرسونه، باز اعتراض کرده به ان العقد یقتضی الانتفاع، بخونید مطلقا فالمنع عن البعض مناف له، گفته آقا یک کسی ممکنه بگه نه شما دارید مقابل شارع دستگاه باز میکنید، مشتری همون ساعتی که میخره باید بتواند تصرف کنه، ولی شما میگید 6 ماه دیگه بیا تصرف کن، خب میشه منافی دیگه، البته منافی کل عقل نیست اما منافی رهایی عقل هست. بذار اعتراض کرده دو دفعه به این که عقل اقتضا میکند شرعن استفاده بودن از همین الان مطلقا، یعنی همه زمانها، پس من کنیم مثلا مشتری را از بعضی از انتفاعات مثلا برای 6 ماه منافات داره. ثم قال، همین که ما میخواستیم، و دفع و ذالک لا تخلو عن عسرن، گفته واقعش اینه که منم درماندم چی بگم، بعد برای اینکه تثبیت کنه عسر رو ادامه داده، گفته و کذا القول فی نحو خیار الحیوان. دوستان اگر بحث خیار حیوان رو خوندید، میگن که عقد اقتضا میکنه که تا 3 روز مشتری حق داشته باشه، ولی پشت سرش هم میگن میشود شرط سقوط خیار حیوان کرد، تو این خلاف مقتضای عقد نیست، اونی که شارع میگه، میگه بیع حیوان، بگید آقا البته این مقصود حیوان هم نیست، حالی کسی شرط کنه سقوط خیار مجلس رو، میگن درسته، اما همون هم منافات داره، همون هم اشکال داره. رضا گفته که همین حرف رو ما داریم در مثل خیار حیوان، مثلا خیار مجلس فرق نمی کنه، فَإِنَّ سُبُوتَهُ مُقْتَدَ الْعَقْدِ فَيَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ شَرْطُ سُقُوتِهِ چی؟ منافیان له. آخرین قسمت ثم قال ولا يمكن ان يقال، ببینید این یه خط رو بگم که اول بحث باشه بره پس فردا، گفته یک کسی ممکنه بگه آقا هیچ کدوم اینا خلاف مقتضای عقل نیست، میدونید خلاف مقتضای عقل کدام هست؟ اونی که اصلا عقل به خاطر او آمده، مثلا گربه دوستان عقل به خاطر چی آمده؟ اون اثر مادر، اثر اولی، اونی که وضع البیل عجله، اصل نقل و انتقال، دیگه هر شرط دیگری بکنیم منافی مقتضای عقل نیست. ایشو گفته همین هم مشکله، میدونی چرا مشکله؟ چون اگر اینطور باشه پس اگر یه نفر بیفروشه جنسی رو به یک کسی، دیگه تا ابد حق فروختنشو نداری، بگید آقا نباید اشکال داشته باشه، چون انسان بیه که میکنه قرض اول چیه؟ مالک بشه، خب مالک بشه اگه خوردنیست بخوره، اگر نوشیدنیست بنوشد، ای که به دیگری بفروشد که غرض مادر نیست که، پس نباید اشکال داشته باشه، در حالی که علما میگن اشکال داره. دقت کنید، سمقالف بعد فرموده ولا یمکن ان یقال، ممکن نیست کسی به عنوان ضابطه بگه، بالا یه ان یقال بنویسید به عنوان ضابطه کسی بگه، ان مقتضل عقل اون اثر مادره، حالا اینا میگم که آماده بشید برای عبادت، اون اثر اصلیه، یعنی مالم یجعل الا نعجل، اون اثری که عقل نیامده مگر به خاطر اون اثر اولی، اثر مادر، مثل انتقال عوضنگر به خب این اینم میگیم لا یمکن. چرا؟ فان این فان بیان لا یمکنه، علت لا یمکنه. فان ذالک ینافی منع علما اشتراط ان لا یبیع المبیع. مثلا علما میگن آقا نمیتونه بایع به مشتری بگه کالا را حق نداری بفروشی، خب این که دیگه اثر مادر نیست که، اثر مادر نقل انتقاله. ثم قال اونی که حرف حاسم یعنی ریشکن کننده الحاسم لمادت الاشکال ان انشاءالله پس فردا. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.